أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در جلسه گذشته در پیرامون ادله شهادت ثالثه عرض کردیم، ما سه تا مطلب رو در اینجا باید روش کار بشه. یکی بحث شعائر و شعار از دیدگاه لغت و شرع و کتاب، دوم بحث وجوب حفظ شعائر الله، سوم هم که آیا شهادت ثالثه از مصداق و از مصادیق شعائر الله است که یجب حفظها ام لا. در این که شعائر اسلامی باید حفظ شود شکی نیست. در آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام. خب لا تحلوا شعائر الله، مرحوم طباطبایی داره که ول احلال ول اباحه الملازمه لعدم المبالات بالحرمت والمنزله. لا تحلوا شعائر الله یعنی مباح ندانید برای شما عرض کنم شعائر خدا را. این مباح ندانید یعنی بی مبالاتی نکنید، که این در حقیقت احترام و جایگاه شعائر الله حفظ نشود. و بعد ایشون فاحلال شعائر الله عدم احترامها و ترکها. لا تحلوا شعائر الله یعنی لا تترکوا شعائر الله. احلال شهر الحرام عدم حفظ حرمته و القتال فی و هاکذا. المیزان جلد 5 صفحه 162. پس آیه به صراحت برای حفظ شعائر الله و وجوب حفظ شعائر الله دلالت داره. در روایات ما داریم از امام صادق سلام الله علیه که بعضی ها مربوط به خود کعبه هست، بعضی مسئله حج، و خودش نشان می دهد که همین تعبیری را که در چیز داشتیم که ولل شهر الحرام ولل حد ولل قلائد ولا آمین البیت الحرام، یعنی اون مناسک حج. امام صادق می فرماید لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبه. مادامی که مراسم حج برگزار می شود دین اسلام برپا هست. یعنی برپایی دین اسلام یکی از عواملش بحث مراسم حج. کافی جلد 4 صفحه 271. و همچنین روایت دیگری از امام صادق لو ترک الناس الحج لما نوذر العذاب. اگر مردم حج را ترک کنند خدای عالم مهلت نمیدهد، عذاب را بر آنها نازل میکنه. باز کافی جلد 4 صفحه 271. و همچنین باز از امام باقر سلام الله علیه هست که راوی از انان ابن سدیر میگه به امام صادق سلام الله علیه در رابطه با حج صحبت کردیم، حضرت فرمود لو اتلوه سنتن واحده لم ینادرو. اگر مسلمان ها یک سال حج را ترک کنن و کسی به زیارت خانه خدا نرود خدای عالم مهلت نمیدهد و عذابش رو نازل میکنه. باز همون آدرس کافی جلد 4 صفحه 271. باز روایت بعدی از امام صادق سلام الله علیه است ان الناس لو ترکوا حج هذا البيت لنزل بهم العذاب و ما نودرو. امثال این روایات ما زیاد داریم، شاید بالای 30 تا 40 تا روایت داریم که بحث حج که از شعائر الله شمرده شده، این اگر ترک شود خدای عالم عذابش رو نازل میکنه. این یک نکته. دوم، در روایات داریم که اگر چنانچه مسلمان ها حج را ترک کنند، حالا یا در اثر بیموالاتی یا عدم تمکین مالی، حاکم اسلامی واجب هست از بیت المال افرادی را مجهز کند برای رفتن به زیارت خانه خدا. روایت رو عزیزان ببینن، معاویه ابن عمار، هشام ابن سالم و دیگران از امام صادق سلام الله علیه: لو ان الناس ترک الحج، اگر مردم حج را ترک کنند، لکان علی الوالی ان یجبرهم علی ذلک، بر والی اسلام، حاکم اسلامی لازم هست که مردم را مجبور کند بر رفتن حج و علل مقام عنده و در اونجا اقامت بگزینم. اقامت یعنی همون مراسم حج را انجام دادن. ولو ترکو زیارت النبی، اگر مردم زیارت پیغمبر را ترک کنند، باز لکان علل والی ان یدبرهم علی ذلک و علل مقام عنده. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، اگر چنانچه مردم تمکن مالی نداشته باشند برای رفتن به حج و حج ترک بشه، حاکم اسلامی از بیت المال مسلمین واجب هست بر تعدادی از مسلمان ها اموالی را در اختیارشون قرار بده و اینها به زیارت خانه خدا برن. این نکته دوم. پس نکته اول، اگر مردم ترک کنن متعاقبا عذاب الهی نازل میشه. نکته دوم، اگر مردم ترک کنن حاکم اسلامی باید مجبور کنه و در صورت عدم تمکن مالی از بیت المال اینها را تجهیز کنه. نکته سوم، عینی از علمای بزرگ اهل سنت، صاحب کتاب عمدت القاری میگه: ان اهل بلدت او قریت اذا اجتمعوا على ترک الاذان فان الامام یقاتلهم و کذلک کل شیء من شعائر الاسلام. خیلی عبارت قشنگیه، اتوکشیده، زیبا. اگر چنانچه اهل یک شهری یا روستایی اجتماع کنند بر ترک اذان، یعنی تصمیم قاطع بگیرند، تصمیم همگانی بگیرند، اذان را ترک کنند، امام میتواند با اونها اعلام جهاد کنه. و کذلک کل شیء من شعائر الاسلام، همچنین هر کدام از شعائر اسلامی را اهل یک منطقه تصمیم همگانی بگیرن بر ترکش، واجب هست، میتونه حاکم اسلامی اعلان جهاد کنه. در نکته چهارم، در صحیح بخاری آمده نبی مکرم میخواست به یک منطقه حمله کنه و نمیدانستن که آیا این منطقه همه مسلمان هستن، مسلمان نیستن، چیه؟ حضرت صبر میکرد وقت اذان صبح، وقت طلوع فجر، اگر صدای اذان از اون منطقه بلند میشد، حضرت از دستور حمله خودداری میکرد. کان رسول الله اذا غزا قوما لم یغر حتی یصبح. وقتی که میخواستن با یک منطقه جهاد بکنن، حضرت دستور بر حمله نمیداد تا صبح بشه. فاذا سمع اذانا امسکه، اگر از این روسا، از این منطقه صدای اذان به گوش میرسید، پیغمبر از دستور حمله به اونجا خودداری میکرد. و این لم یسمع اذانا اغار بعد ما یصبح، صدای اذان شنیده نمیشد، دستور حمله صادر می شد. صحیح بخاری جلد اول صفحه 151 حدیث 2943. و همچنین باز روایت دیگری از انس که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان اذا غزا بنا قوما لم یکن یغزو بنا حتی یصبح و ینظر، دستور حمله نمی داد تا صبح بشود و حضرت نگاه می کرد. فان سمع اذانا کف عنهم و ان لم یسمع اذانا اغار علیهم، اگر اذان از این منطقه شنیده می شد دستور حمله نمی داد، اگر شنیده نمی شد دستور حمله می داد. باز صحیح بخاری جلد اول صفحه 151 حدیث 610 کتاب الاذان باب 6، این بابش خیلی مهمه، باب ما یحقن بالاذان من الدماء، باب ما یحقن بالاذان من الدماء، باب این که اذان از خونریزی حفظ می کند. اذان خلاصه محافظت می کند از هر گونه تلف شدن و قتل. با توجه به آیه شریفه و این 4-5 دست روایاتی که خوانده شد نشان می دهد بر این که حفظ شعائر اسلامی لازم، واجب، بلکه شعائر اسلامی از چیزهایی است که یحقن به دماء. و دیگه بیش از این من دیدم نیازی نیست، به قول در خانه کس است همین چند تا مطلب بسه. اما میرسیم به بخش سوم که دیروزم من اشاره داشتم، شهادت ثالثه آیا از شعائر دینی و مذهبی هست یا خیر. عبارت آقای خویی و آقای اشرف جواد تبریزی رو خواندیم که این بزرگواران به صراحت می نویسن بر اینکه امروز شهادت ثالثه در حقیقت از شعائر بزرگ شیعه هست و از بارزترین رمز تشیع هست و لذا ترکش جایز نیست، به فتوای آقای تبریزی واجب هست حفظ این شعار، به فتوای آقای خویی رضوان الله تعالی علیه امر مرغوب فیه شرعا و راجح قطعا. و در روایات ما داریم که آقا امام رضا سلام الله علیه دارد که رحم الله عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کند اون عبدی را که امر ما و دستورات ما را اجرا کند. سؤال شد و کیفه یحیی امرکم یا یحیی امرکم، چگونه یک عبدی بتونه امر شما را احیا کنه، امر شما چگونه احیا می شود؟ قال یتعلم علومنا و یعلمها الناس، علوم ما را یاد بگیرد و به مردم هم یاد بدهد. فإن الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، مردم اگر زیبایی های سخنان ما را درک کنند قطعا از ما تبعیت می کنند. این هم از عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 275. پس یکی از اموری که در اینجا میتونیم استدلال کنیم که خود شهادت ثالثه، شهادت بر ولایت امیرالمؤمنین، لازم هست بودن شهادت ثالثه از اوامر اهل بیت هست و احیای اوامر اهل بیت مرضی اهل بیت هست. فثبت ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بر این که شهادت ثالثه از مصادیق همون شعائر اسلامی است. در اینجا من یک بخشی رو بخوام تذکر بدم که عزیزان یه مقدار دقت کنن که این بحث از بحث‌های کلیدی ما، خیلی از موارد از این بحث استفاده می‌کنیم در رابطه با مسئله برای شما عرض کنم بین این که آیا این از شعائر مذهبی است یا شعائر دینی هست و خب یک سری مسائلی هست که آقایان میگه آقا مثلا فرض اذان از شعائر مذهبی است، نمیدونم قضیه استال در نماز از شعائر مذهبی است، وضو گرفتن به این شکلی از شعائر مذهبی است، شعائر دینی نیست. و من به نظرم میرسه که این کاملا اشتباهه. به این شکل ما بیاییم مرزبندی کنیم فلان چیز شعائر دینی است و فلان چیز شعائر مذهبی است، این کاملا اشتباهه، چون مذهب تشیع با دین به تعبیر یکی از اعاظم دو روی یک سکه هست. یعنی یک سکه، یک طرفش اسلامه، طرف دیگرش مذهب تشیعه. روزی که اسلام متولد شده، تشیع هم در همون روز متولد شده. پیغمبر اکرم روزی که اسلام را معرفی کرده، همان روز هم تشیع را معرفی کرده. اولین روز اعلان رسالت نبی مکرم بعد از نزول آیه شریفه و انذر عشیرتک الاقربین، همونجا نبی گرامی سه مسئله اساسی رو مطرح میکنه: یک، بحث توحید، دوم، بحث رسالت خیش، سوم، بحث امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه که اساس مذهب تشیعه. هازا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. و همچنین روایات متعدد که یکی از این دوستان کتابی نوشته که تشیع از زبان نبی مکرم، 41 یا 42 تا روایت از منابع مختلف اهل سنت آورده که کلمه تشیع و شیعه علی در زبان نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده. یعنی بحث تشیع، نمیدونم بعضی ها میگن بعد از قتل عثمان تأسیس شد، نمیدونم عبدالله سبا تأسیس کرد، بعد از شهادت امام حسین بوده، بعد از جنگ جمل بوده و اینها همه حرفه های بی اساس و چرندیاته که اینها میخوان اون عقده خودشون رو نسبت به تشیع بدین وسیله ابراز کنن. من چند موردی از این روایات رو انشاءالله به حول قوه الهی ذکر میکنیم. حالا من یک روایتش رو عرض میکنم، ما بقیه رو انشاءالله در جلسه بعد. ابن عساکر از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه، میگه کنا عند النبی صلی الله علیه و آله فاقبل علی بن ابی طالب، پیش پیغمبر اکرم بودیم، امیرالمؤمنین وارد شد، حضرت فرمود قد اتاکم اخی، برادر من وارد شد. ثم التفت الى الكعبه فضربها بيده، نبی گرامی توجه کرد به طرف مکه و دست گذاشت روی کعبه و فرمود والذی نفسی بيده ان هذا و شیعته لهم الفائزون، قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت او هست، این علی ابن ابی طالب و شیعه او، اینها جزء رستگاران در روز قیامت هستند. ان هذا و شیعته لهم الفائزون یوم القیامه. ثم قال انه اولکم ایمانا معی، اول کسی که با من ایمان آورده، و اوفاکم بعهد الله، و با وفاترین شما نسبت به عهد خداست، و اقومکم به امر الله، و محکمترین شما هست و مقاومترین شما هست نسبت به اوامر الهی، و اول و اعدلکم فی الرعیه، علی ابن ابی طالب عادلترین شما هست در میان مردم، و اقسمکم به سویه، و نسبت به تقسیم بیت المال از همه شما خلاصه رعایت مساوات را بیشتر میکنه و اعظمکم عند الله مزیتن و بزرگترین شما و با رتبه‌ترین شما در نزد خدا از نظر مزیته. بعد وقتی که حضرت فرمود و فی ذلک الوقت نزلت فیه آیه نازل شد ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه و کان اصحاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم اذا اقبل علی قالوا قد جاء خیر البریه. اصحاب پیغمبر دیگه بعد از این صحبت نبی گرامی نزول آیه وقت نبی طالب وارد می شد می گفتن جا خیر البریه، بهترین انسان ها آمد. عزیزان دقت کنن، تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 371، شواهد تنزیل آقای حسکانی جلد 2 صفحه 468. حسکانی در اول تفسیرش می نویسه من در این تفسیر روایاتی را انتخاب کردم که معتقد به صحت اون هستم. مناقب خوارزمی صفحه 111 حدیث 120 و صفحه 265 حدیث 247 و همچنین سیوطی در دارالمنصور جلد 6 صفحه 379، شوکانی در فتح القدیر جلد 5 صفحه 477 و همچنین از ام سلمه این روایت از ابو سعید خدری نقل شده، این روایت از جابر بوده. همچنین همین روایت از ابو سعید خدری نقل شده در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 333. تذکرة الخواص ابن جوزی در صفحه 59 آورده. از ام سلمه نقل شده باز تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 333. انصاب الاشراف بلازری یک جلدی صفحه 182. مناقب امیر المؤمنین مال آقای صنعانی که از علمای بزرگ اهل سنت و وهابی ها هم قبولش دارن جلد 2 صفحه 284 حدیث 749. و این قضایا را طبری با اسناد خودش از ابوالجارود نقل کرده، تفسیر طبری جلد 30 صفحه 335. ابن تیمیه میگه تفسیر طبری از تفاسیری است که در اونجا جعلیات و روایات ضعیف نیست و احادیثی که طبری در تفسیر قرآن آورده این احادیث چیزی است که یعتمد علیه فی النقل. باز آقای آلوسی وهابی در روح المعانی جلد 30 صفحه 207 آورده و همچنین سیوطی از ابن عباس نقل میکنه، میگه وقتی آیه شریفه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه نازل شد، حضرت به علی ابن ابی طالب فرمودند تأتی انت و شیعتک یوم القیامه راضین مرضیین، فردای قیامت علی تو و شیعیانت خواهی آمد، هم از خدا راضی هستید و هم خدا از شما راضی هست. کتاب دارالمنصور سیوطی جلد 6 صفحه 379، صواعق المحرقه ابن حجر عسقلانی صفحه 161، نظم درر السمتین برایشون صفحه 92، فرائد السمتین آقای جوینی استاد ذهبی که میگه الامام الاوحد جلد اول صفحه 156 حدیث 118، فصول المهمه ابن سباق مالکی صفحه 105، صواعق المحرقه ابن حجر عسقلانی صفحه 159، روح المعانی آلوسی جلد 30 صفحه 207. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.